أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثی که ایشون مطرح میکنه تحت عنوان تتمه، میفرماید که شما در مطالب قبلی دونستی که قیود و شروط و مقدمات در این جهت که آیا خودشون تحصیلشون واجبه و متعلق تکلیف هستن خودشون هم، یا خودشون تحصیلشون واجب نیست و اگر اتفاقا حاصل شده مثلا حکم ایجاد می شود، با هم متفاوتن. بعضی ها قید برای وجوبن، تحصیل خودشون واجب نیست. بعضی ها قید برای وجودن، اونم باز دو جوره. گاهی تحصیل خودشون واجبه، گاهی تحصیل خودشون واجب چی؟ نیستش. میگه با توجه به اون اختلافی که سابقا دونستید، اگر شما یک جایی یک قیدی رو فهمیدید حال او چیست، که آیا این قید به ماده رجوع میکند، قید واجب است، مقدمه واجب است، مقدمه وجودشه، یا به هیئت رجوع میکند، قید وجوب هست، مقدمه وجوب است، که تنهایت این فعل واجب چی نمیشود. که خیلی خوب، اگر از یه قرینه یه جایی اینو فهمیدی، کشف کردی، این که میگه ان استطعت فهجین، ان استطعت شرط میخوره به هیئت یا میخوره به ماده، یه قرینه ای بود، درست شد، تمام، ما طبق همون قرینه چی عمل. اما اگر امر دائر شد در مقام واقع، بین این که راجع به هیئت باشد یا راجع به چی باشد، به ماده باشد، حالا راجع به هیئت هم باشد به نحو شرط متأخر، اگر اون امر که شرط آورده شده بعداً قرار اتفاق بیفته مثل استطاعت، یا به نحو شرط ارشد خدمت شما مقارن مثل انجا اک زیدون فاکرم هو، که اکرام با مجی یکسانه، در یک زمان اتفاق میفته، یعنی همون موقع که اومد وقت اکرام هم بکنی، میشه شرط چی؟ مقارن. یا به نحو شرط چی؟ متقدم، مثل چی؟ مثل هر شبت خدمت شما وضوع و غسل نسبت به روزه مثلا فردا، که حالا مثالاش تو متن وقتی برسیم دونه دونه میگم. اگر امر دار شد بین اینکه یکی از این ستا باشه، یعنی قید هیئت باشد، حالا به نحو شرط متقدم، مقارن یا متأخر، یعنی اگر این نباشد این هیئت و این مفاد هیئت که وجوب باشد حاصل نمیشه، یا اینکه قید ماده باشد و نه وجوب حاصل، وجوب فعلی، نهایتاً چی واجبه؟ اون فعلی که این قید رو دارد، این قید متقدم، متأخر یا مقارن رو چی همراه خودش داره، اون واجب هستش. اگر این شد و ما ندونستیم چیکار بکنیم، ایشون میگه اگر در مقام اثبات یک قاعده ای از قواعد ادبیات عرب بود که مشکل رو حل بکنه، بگه این داره به کجا رجوع میکنه، فبها و نعمت، تمام. اما اگر یه همچی قاعده ای وجود نداشت، ته ته کار باید بریم سراغ چی؟ اصول عملیه. ببینیم اصول عملیه اینجا چه اقتضایی دارن. مثلا نسبت به وجوب، اگه شکری مشروط هست یا نه، اصل میگه وجوب مشروطه یا مشروط نیست، اگر خلافش ثابت بشه. حالا که خلافش ثابت نشه، اصل چی میگه؟ طبق اصل عمل میکنه. واجب آیا مقید یا مقید نیست؟ مطلقه. اصل بر اطلاق وجوبه یا بر چی؟ واجبه یا بر تقیید واجب هستش. اینا رو باید اون وقت اونجا تو اصول عملیه چکار کنیم، مطرحشون بکنیم و ازشون بحث بکنیم. این بخش عبارت مقدمه عبارتشون رو بخونم تا بعد وارد اصل بحث بشیم. فقط تتمتون قد عرفت اختلاف القیود فی وجوب تحصیل و کونه موردا للتکلیف و عدمه. شما در مباحث پیشین دانستی که قیود به لحاظ وجوب تحصیل و اینکه اون قید مورد تکلیف هست تا مقدمه چی باشد؟ واجب باشد. اگه مقدمه واجب باشد مورد تکلیفه. و عدمه، یعنی عدم وجوب تحصیل و عدم کونه موردن لتکلیف، تحصیلش واجب نیست، اصلا خودش محل تکلیف قرار نگرد. اگر حاصل شد اون وقت تازه واجب میشه، اون وقت میشه قید برای چی؟ وجوب. فیکون مقدمتن لل چی؟ وجوب. فیکون من میگم ها، نتیجه شه عدمهی، نتیجه شه این هستش که مقدمه وجوب است. وجوب تحصیل بکنه این موردن لل تکلیف، یعنی این مال کجاست؟ این اثر مقدمه واجب بودنه. میگه اگر مقدمه واجب باشه، خب تحصیلش واجبه، محل تکلیفه. اگر مقدمه وجوب باشه، نه، تحصیلش واجب نیست، محل تکلیف قرار، مورد تکلیف قرار نگرفته. وقتی شما دانستی قیود دو دسته هستن در عالم واقع، فإن علم حال قید، اگر دانسته شود حال یک قیدی از قیود که آیا مورد تکلیف هست یا مورد تکلیف نیست، تحصیلش واجب هست یا تحصیلش واجب چی نیست، اگه ما اینو دونستیم فلا اشکاله، خب دیگه مسئله نیست، مسئله ما چیه؟ حل. مثلا اگر قید عنوان برای مکلف قرار داده بشه، مثل چی؟ قبلا ایشون اینا رو گفت المستطیع یهج، ایشون گفت اگر قید ما عنوان برای مکلف قرار داده شد، اینجا دیگه این قید خودش متعلق تکلیف واقع چی؟ نمی شود، خود استطاعت وجوب تحصیل ندارد. چرا؟ چون گفتیم که حکم موضوع خودش رو تعیین نمی کنه. یا المستطیع یهج یعنی اونی که مستطیع از حج دارد، اونی که مستطیع نیست خب حج ندارد، سالبه به انتفاع موضوع دیگه، چون سالبه به انتفاع موضوع، اینا بحثش جلسات قبل گفتیم، اینا از اون جاهایی است که ما میفهمیم که این قید وجوب تحصیل ندارد، یعنی خودش قید وجوب از قید واجب نیست. یا مثلا قید یه امر غیر اختیاری باشه، مثل وقت، مثل که مثلا بعد بدونی من به ماده رجوع میکنه، هم وقت از قید امر غیر اختیاری است و هم که میدونیم به ماده داره رجوع میکنه. یا اینکه قید اگرچه امر اختیاریه ولی بدونیم به گونه‌ای در واجب بخش شده که وجوب به قید ترشح نمی‌کنه و خود قید واجب نیست تحصیلش. مثل چی؟ مثل که بگه حج عند الاستطاعه یا سل عند ما تطهرت، میگه به هنگام استطاعت حج به جا بیاور، عند الاستطاعه، نمیگه حج عن الاستطاعه، فرق میکنه، عند با عن تو تعبیر تفاوت داره. وقتی میگه عند الاستطاعه یعنی این استطاعت موضوع حکمه، میشه مثل المستطیع و یهج، میگه وقتی که استطاعت داری حالا اینجا حج به جا بیاور، این حج میره روی این موضوع، موضوع وقتیه در واقع، درست شد؟ اما اگر گفتی حج عن الاستطاعه یعنی یجب علیک الحج عن استطاعته، این قید برای واجب میشه اون وقت، حج یعنی یجب الحج دیگه، درسته؟ حج یه هیئت داره یه ماده داره، هیئتش میگه یجب، مادهش میگه الحج، این عن استطاعه قید برای هیئت یا قید برای ماده است؟ وقتی تحلیلش کنی قطعا قید برای ماده است، مشخصه. الحج عن یجب عن استطاعتن که معنا نداره، یجب عند الاستطاعه معنا داره، اما یجب عن استطاعتن معنا نداره تو ادبیات عرب دیگه، درسته؟ بنابراین این قطعا برای قید برای چیه؟ ماده هستش. یه جاهایی هست که ما اینا رو میفهمیم، بالاخره شرایط جوری است که ما متوجه میشیم که این قید برای هیئت یا برای ماده است، تحصیلش واجب یا واجب چی نیست. این مال اون جایی که مثلا مثالهای برای مواردی که ما میفهمیم و میدانیم که این وجوب تحصیل دارد و وجوب تحصیل ندارد، این دو سه تا مثالی که گفتم. یه مثال هم بزنم برای جایی که ما میدونیم این وجوب تحصیل دارد، همونی است که میگه حج چی عن استطاعتن، به جای اندل استطاعه میگه عن استطاعتن، یا میگه سل چی عن طهارتن، نمیگه سل اندل طهاره، میگه سل عن طهارتن، یعنی یجب علیک صلات و عن طهارتن، صلات با طهارت بر تو چی هستش؟ واجب هستش. عن طهارتن قید برای صلاته، قید برای یجبو که مفاد هیئت باشه چی؟ نیست، معلومه این قید برای وجوب نیست، قید برای چیه؟ واجب هستش. در این گونه مواردم خب یقین داریم که تحصیل قید واجبه، چون دیگه قید واجب اگر شد هم توی خود واجب تحصیلش واجبه، قیود و اجزایش هم تحصیلشون چی هستش و شرایطش هم تحصیلشون واجب و مورد تکلیف قرار گرفت. دلیلشون میگه اگر از یه جایی ما با یه همچین قرائنی فهمیدیم، مسئله برای ما روشن بود که این قید به کجا داره میخوره، به وجوب یا به واجب. اگه به وجوب میخوره یعنی خودش تحصیلش واجب نیست، اگه به واجب میخوره یعنی خودش تحصیلش چه؟ واجب هست. بعد خود این قید رو هم من تحصیل چی بکنم. اگر اینو فهمیدیم که فبه ها و نعمت، فلا اشکاله، اشکالی در مسئله نیست، بحثی نداریم، خلاص. و اندار امرو، هم اگه نفهمیدیم امر این قید دائر شد ثبوتن در مقام واقع، بین ان یکون راجعا الی الهیئه، بین این که راجع به هیئت باشد، نه و شرط چی متأخر، مثل شرط متأخر اول مقارن یا شرط مقارن، و ان یکون راجعا الی ماده، و بین این که راجع به چی باشد، به هیئت نباشد به نحو شرط متأخر یا مقارن، بلکه راجع به چی باشد، ماده باشد، علی نهج به گونه ای که یجب تحصیل به ماده بخوره، دیگه تحصیلش چیه؟ واجب هستش، او لا یجب،
اگر به چی بخورد؟ ماده بخورد، ببخشید دو جوره خودش. به ماده بخورد گاهی تحصیلش واجبه، گاهی تحصیلش واجب چی؟ یعنی گاهی میگه من از شما حج با استطاعت خواستم، تحصیل خود استطاعت رو هم واجب میدونم. اما گاهی موقع میگه نه، من از شما حج با استطاعت خواستم، در صورتی که این قید خودش محقق شود اتفاقا که قبلا ایشون اینو گفت. یک شمینه که اون دو فرضیه. حالا ما بحث رو از اول جوری آوردیم که یعنی اگه به ماده بخوره حتما وجوب تحصیل دارد. نه، گاهی موقع به ماده میخوره وجوب تحصیل هم چی؟ مثل هیئت نداره. ایشون میگه اگر امر دائر بود باید چیکار کنیم؟ من حالا قبل از اینکه باید چیکار کنیمش رو بگم که فین کان فی مقام الاثبات توضیحشه، قبل از اینکه به اونجا برسم همین موضوع بحث ایشون رو بگم. ایشون میگه راجن ال فین دار امره ثبوتن بین ان یکون راجن ال الهیه نه و شرط المتاخر اول مقارن. متقدمو دیگه نمیگه، نمیگه الان ال الهیه نه و شرط المتاخر اول مقارن اول چی متقدم، اینو نمیگه. ظاهرا بچی براش نیست، متقدم رو هم میگیره. من مثالا رو میزنم، ما اینجا باید در واقع سه تا مثال بزنیم. یک، دوران امر بین این که قید هیئت باشد به نحو شرط متأخر یا قید ماده باشد. دو، دوران امر بین این که قید هیئت باشد به نحو شرط مقارن یا قید ماده باشد. سه، دوران امر بین این که قید هیئت باشد به نحو شرط متقدم یا قید ماده باشد. هر سه تا اینا باید هر دو طرفش توضیح داده بشه و مثال زده بشه. اما اونجایی که شرط متأخر بخواد باشه، دوران بین که قید هیئت باشد به نحو شرط متأخر یا عرض شود خدمت شما که قید ماده باشد، مثل اینکه ما بدونیم وجوب غسل در شب قبل از روزه ماه رمضان مقدمه صبح فرداست. اینو میدونیم که اگر بخواد روزه فردا درست حساب در بیاد، بعد قبلش شب قبلش من غسل جنابتم رو انجام چی بدهم. اینو ما میدونیم. از این طریق ما میفهمیم خب وقتی مقدمه جلوتر واجبه، یعنی ذل مقدمه هم جلوتر واجبه، یعنی خود صوم هم قبل از اینکه صبح فردا برسد واجب شده. صبح روزه فردا از همین امشب چه واجبه که مقدمش واجب شد. اگه از امشب واجب نبود که مقدمش جلو جلو واجب چی نمیشه. این وجوبش چیه؟ ترشحیه. فرض کنیم این رو که بگیم این ملازمه داره. اگر این شد، خب پس ما الان فهمیدیم این صوم قبل از اینکه اذان صبح فردا برسد واجب چی شده است. روز چی؟ فردا. خب اصل فعلیت وجوب صوم از شب قبل فهمیده شد یا نه؟ فهمیده شد با توجه به مقدمیتی که از جای دیگه میدونیم، از آیات روایت میدونیم. حالا اگر مولا بیاد در این حالت، حالا که ما این علم رو داریم که پس وجوب صوم مال قبل از اذان صبح، بیاد بگه ان طلعت الشمس فصوم، اگر خورشید طلوع کرد هر شب خدمت شما، تلتل فجر، حالا نگیم شمس چون هر شب خدمت شما که طلوع شمس که دیگه از وقت روزه گذشته، نه ان طلعت الفجر فصوم، اگر روز اذان صبح فجر اول طلوع کرد که میشه اذان صبح، اون وقت روزه بگیرید. اینجا هم داره بین این که طلوع فجر به مفاد هیئت یعنی وجوب رجوع بکنه و شرط متأخر برای وجوب باشد. یعنی چی؟ یعنی بگیم که این فعل همین الان که هنوز طلوع فجر نشده واجبه، به شرط اینکه بعدن طلوع فجر بشود. این شرط متأخره، یعنی بعدن که طلوع فجر میشه کشف میکنه از اینکه این از قبل چی بوده واجب. نه، شرط متأخره، اینو باید دقت کنید. شرطش بعدن میاد اما اثرش در قبلنه، نه اثرش در همون زمان خودی، بلکه میشه شرط مقارن. شرط متأخر، شرط متأخر از حکمه. این شرط هست اما شرط متأخره. یا این باید باشه که بگیم اینجا طلوع فجر شرط متأخره برای وجوب صوبیست که قبل از طلوع فجر آمده، یا این که بگید نه این به ماده یعنی واجب رجوع میکنه و شرط برای واجبه. به این که بگیم از شب قبل روزه بعد از طلوع فجر واجبه، از همین شب قبل روزه واجبه، وجوبش هم مطلقه، هیچ شرط متأخری هم حتی نداره. اما چه روزه ای واجبه؟ روزه بعد از طلوع فجر، یعنی امساک بعد از طلوع فجر تا غروب آفتاب، این واجبه. این میشه، این قید برای چی هستش؟ ماده هستش. قید برای هیئت نباشه. امر دائر اونجوری باشه یا اینطوری باشه. این یک. اما دوران بین رجوع شرط به مفاد هیئت به نحو شرط مقارن و بین رجوع شرط به ماده مثل چی؟ مثل اینکه مولا بگه ان جاءک زیدون چی؟ فاکرمه. درسته؟ خب اینجا ان جاءک زیدون، مجیء زید قید هستش، اکرمه یه هیئت داره که وجوب رو میرسونه، یه ماده داره که اکرام رو میرسونه، که واجب رو میرسونه. درسته؟ آیا این مجیء زید قید برای هیئت است به نحو شرط مقارن، یا قید برای چی؟ اکرام هستش به نحو ارشادت خدمت شما شرط برای ماده، کدومشه؟ ایشون میگه که ممکنه بگیم این به مفاد هیئت یعنی وجوب رجوع میکنه، شرط مقارن برای وجوب اکرامه. یعنی چی؟ یعنی اگر زید اومد تازه وجوب اکرام هم میاد، اگه زید نیاد اصلا هیچ وجوبی در کار چی؟ شرط مقارن هم هست، یعنی به مقارنت با آمدن این شرط حکم هم چی؟ و مشروط هم میآید. این نسبت به این. اما اگه مفاد به مفاد ماده یعنی واجب رجوع بکنه، معناش چیه؟ به این معناست که از همین الان قبل از اینکه زید بیاد اکرامش واجب، منتها کدوم اکرام؟ هر اکرامی، اونی که واجبه نه مقیده، اکرام بعد از مجی، اکرام اندل مجی، اینجور بگیم اکرام مقارن با مجی، اونه که واجب، این میشه وقت قیده برای چی؟ واجب. اما سومی مثالی که مصنف اصلا بهش اشاره عرض شد خدمت شما نکرده، این استش که امر دار باشه بین رجوع قید به هیئت به نحو شرط متقدم و یا به ماده، که اینو دیگه اصلا مصنف اینجا اشاره نکرده. اونم داریم مثال داره. مثل چی؟ مثل این که مولا بگه این جا اک زیدون یوم الخمیس و اکرم ها یوم الجمعه، اگه زید پنجشنبه اومد پیشه بهت سر زد، تو هم جمعه چیکار کن؟ یه کادوی چیزی براش چی؟ بفرست و اکرم ها یوم الجمعه، تو هم فرداش مثلا یه حالی بهش بده. خب مکلف هم ندونه این شرط متقدم جا اک زیدون یوم الخمیس متقدمه دیگه، مال قبله. آیا این هر شرط خدمت شما که باشد مجیء در روز پنجشنبه شرط متقدمه برای مفاد هیئت یعنی وجوبه؟ یعنی چی؟ اگه شرط برای وجوب باشه معناش اینه اگر مجیء در روز پنجشنبه حاصل بشه، وقت وجوب اکرام در روز جمعه حاصل میشه. اگه حاصل نشه، اساسا در روز پنجشنبه هیچ وجوب اکرامی نیست تا که جمعه بشه. اگه این حاصل نباشد، روز پنجشنبه وجوب اکرامی چی؟ ندارد. اگر هم تازه حاصل بشه، وجوب اکرام مال چه؟ مال روز جمعه، چون حکم ها مقیده به روز چی بود؟ جمعه بود دیگه. یا اینکه نه، شرط پس میشه شرط متقدم، چون حکم ما هست وجوب اکرام روز جمعه، شرط ما چیه؟ شرط ما مجیء روز پنجشنبه است، شرط متقدمه دیگه برای حکم. یا اینکه بگیم نه، این شرط حکم چی نیست، بلکه شرط چی هستش؟ ماده هستش و واجبه و قید ماده و قید واجبه. میخواد بگه واجب واجبه مقیدی هستش. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم که از همین امروز که پنجشنبه است، اکرام زید در روز جمعه در صورتی که مسبوق به مجیء او در روز پنجشنبه باشه چی هستش؟ واجب هست. یعنی وجوب همین الانه، وجوب استقبالی چی؟ نیستش. اون اکرام یوم الجمعه همین الان هم چی هستی؟ ثابت. وجوبش همین الان هم ثابت هستش. من تا اکرام چی؟ اکرامی که مسبوق به مجیء زید در روز پنجشنبه باشد. اکرام مقید، نه هر واجبی. یک واجب مقید مشخصی است که قید و خصوصیتی داره. حالا این سفرزشون میگه اگر یه همچی حالتی بود و ما امرمون دایر شد بین این که قید هیئت باشد، حالا به نحو شرط متأخر مثال اول، شرط مقارن مثال دوم، یا شرط متقدم مثال سوم، یعنی که قید ماده باشد، تو هر کدوم از اینها مقابلش هم مثالش رو گفتیم، اگر اینجوری شد و ما نفهمیدیم چیکار بکنیم، فان کان فی مقام الاثبات ما یعین حاله و انه راجعون الی ایهما، اگر در مقام اثبات یک دلیلی بود که حال این قید رو مشخص میکرد و این رو مشخص میکرد که این قید به کدومی که از این دوتا رجوع میکنه، هیئت یا به ماده، من القواعد العربیه، این مایی که میگید یه چیزی باشد معین کند حالشو، از کجا ما اینو در از فضا بیاریم؟ میگه نه دیگه، قواعد ادبیات عرب. اگر اینها بود همون مواردی که گفتیم، فهو، خب طبق همون قاعده ما عمل میکنیم و معین میکنیم که این به هیئت میخورد یا به ماده. و الا اما اگر یه همچین دلیلی وجود و همچین قرینه‌ای وجود نداشت، فالمرجع هو الاصول چی؟ عملیه، اونی که محل رجوع ماست و پناهگاه فقیه به حساب میاد نیست که بره سراغ چی؟ عرض شود خدمت شما که اصول عملیه بالاخره از طریق اصول عملیه کشف بکنه این آیا به هیئت میخورد یا به ماده میخورد. قبل از اینکه ایشون وارد مقتضای اصول عملیه بشه، یک قولی رو از مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار اینجا نقل میکنه در همین مسئله مانعنفی، یعنی در بران امر بین رجوع قید به هیئت یا به چی؟ ماده. مرحوم شیخ انصاری، پر ما چی گفتیم؟ ما گفتیم باید دلیل و قرینه داشته باشیم، درسته؟ که اینو بزنیم به هیئت یا بزنیم به ماده. اگه نداشتیم باید بریم سراغ اصول عملیه. اما شیخ انصاری میگه نه، اگه نداشتی شما نباید برید سراغ اصول عملیه، باید برید سراغ اصول چی؟ لفظیه، که همون اصالت الاطلاق هایی باشد که در هیئت و ماده جاری میشه. چون شک دارید در اطلاق یا تقیید هیئت، همچنین شک دارید در اطلاق یا تقیید ماده. میدونید یکیش تقیید خورده، اصالت الاطلاق در این دوتا با هم دیگه معارضه میکنن، باید یکی رو بر دیگری مقدم کنید. یعنی یا به قرینه اطلاق هیئت دست از اطلاق ماده بردارید، بگید این قید خورده به ماده، اون رو مقید کرده، یا به قرینه اصالت الاطلاق جاری در ماده دست از اصالت الاطلاق جاری در هیئت بردارید، بگید نه اینجا دیگه اطلاق ندارد و این چی شده؟ مقید شده. کدومش رو انجام بدیم؟ آقای شیخ انصاری، شیخ انصاری میگه در چنین مواردی به نظر ما اطلاق در طرف هیئت بر اطلاق در طرف ماده ترجیح داره و قوی تره و ظهور پررنگ تری داره و میچربه، و ما لذا اطلاق هیئت رو مقدم میکنیم، ماده رو تغییر میزنیم. چرا؟ به دو دلیل. به دو دلیل. دلیل اول میگه که ببینید اطلاق هیئت، اطلاق چیه؟ شمولی و استقراقیه. چرا؟ چون هیئت میگوید این کار بر تو واجب است، فی کل حال من الحالات، همه حالات رو میگیره، فی کل تقدیر من التقادیر، کل فرض من الفروض، اطلاق اینو اختزا داره. اما اطلاق ماده عمومش شمولی و استقراقی نیست که همه افراد ماده رو بگیره، عمومش بدلیه. وقتی به تو میگه اعتق رقبتن، شما ازش نمیفهمی همه رقبه ها رو برو آزاد کن، میفهمی؟ یه رقبه مطالعه هر کدوم بود. بله عموم داره، اطلاق داره، شمول داره، اما شمولش بدلیه، جا به صورت جایگزینیه، یک فرد از شما خواسته نهایتا. اما در طلب اینجوری نیست، میگه من از تو طلب میکنم در هر حالتی از حالات، نه فقط در یه حالت خاص طلب دارم، اون که میشه تقیید. اگر طلب مطلق شد، اگر وجوب مطلق شد، این اطلاق و این شمولی که برش دلالت دارد و این سرایانی که برش دلالت دارد، سرایان چیه؟ استقراقیه، به همه افراد و احوال رو شامل میشه. اما در ماده این چنین نیست، اونجا سرایان چیه؟ فردی. چرا؟ چون اون مطلوب شما که مفاد ماده باشد، او چی هستش؟ هر سرات خدمت شما صرف الوجود طبیعت ماده هستش. صرف الوجود با وجود اول محقق میشه. شما یه بار رفتی نماز خوندی دیگه ازت ساقط میشه. نماز دوم دیگه امتثال امر قبلی به حساب دیگه امر نداره. امرش ساقط شده، تموم شده، رفته. این شاهدشه. میگه خب اگر یه اطلاقی استقراقی بود و یه اطلاقی چی بود؟ بدلی بود. یه عمومی استقراقی بود، یه عمومی بدلی بود، یه شمولی استقراقی بود، یه شمولی بدلی بود، کدومش دلالتش بر شمول بیشتره و قوی‌تره؟ معلومه شمول استقراقی. حالا اگر ما اومدیم گفتیم که مفاد هیئت و اطلاق هیئت شمولش چیه؟ استقراقیه. مفاد ماده من تو شمولش بدلی. الان هم دوباره یا ما اونو تقیید بزنی بگیم همه افراد طلب، نه بعض افراد طلب رو من دارم میگم، همه جا طلب ندارم، یا اینو تقیید بزنی، یعنی این عموم بدلی که میگه یه فرد رو میخوام متو هر فردی بود، بگی نه هر فردی نه، یه فردی که فلان خصوصیت رو داره، اینو بیام تقیید بزنیم. کدومشو تقیید بزنیم؟ میگه خب اونی که ظهورش ضعیف تره دیگه، یعنی عموم چی؟ بدلی رو، عموم و اطلاق ماده رو ما بیام تقیید بزنیم. ما اینو بیام تقیید بزنیم. این حرف آقای شیخ انصاری در دلیل اولش برای ترجیح اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و ترجیح تقیید ماده بر تقیید چی؟ چون اونجا اطلاقش قوی تره، پس این تقیید نمیخوره، اون تقیید میخوره، مال ماده تقیید میخوره. این استدلال اول مرحوم شیخ انصاری. اما استدلال دومشون چیه؟ میفرماید که ببینید تقیید هیئت، شما گاهی موقع هستش که میاد هیئت رو تقیید میزنید، این موجب میشود که محل اطلاق در ماده از بین بره و اطلاق ماده هم از باب سالبه به انتفاع موضوع چی بشه؟ منتفی بشه. به عبارتی تقیید هیئت عملا به تقیید ماده میانجامد، اما بالعکسش نیست، یعنی تقیید ماده عملا به تقیید هیئت نمیانجامد. یعنی اگر ماده رو شما تقیید بزنید باز میتونه هیئت مطلق بشه. اگه بگید واجب شما مقید به ذی‌الحجه و ذی‌القعده هست، باز میتونه وجوب از همین قبل از ذی‌القعده و ذی‌الحجه چی؟ و اثرم داره. اما اگر اومدید گفتید وجوب مقید به ذی‌القعده و ذی‌الحجه است، یعنی تا ذی‌القعده و ذی‌الحجه نیاد اساساً واجب نیست. یه حج قبل ذوالقعده و ذوالحجه دیگه معنا پیدا نمیکنه. قطعا ماده هم باید مقید باشه، چون ماده موضوع برای این حکم. وقتی حکم تعلق گرفته است به فعل در صورت خاصی، حکم تعلق گرفته به حج، درسته حج مطلقه، اما در صورت خاصی که این حج مطلق حکم دارد و وجوب دارد وقتی ذوالقعده و ذوالحجه شده باشه. یعنی در غیر ذوالقعده و ذوالحجه این حج مأمور به نیست. اگه مأمور به نیست، حالا من 100 تا اطلاق ازش بگیرم چه فایده داره؟ این به ما هو مأمور به حج خصوص حج اندل چی هستش؟ ذوالقعده، فی ذوالقعده و ذوالحجه هست، نه هر حجی ولو در خارج ذوالقعده و ذوالحجه قبل یا بعدش بوده باشد. بنابراین اگه شما هیئت رو تقلید زدید، ایشون میگه به ناچار بعد ماده رو هم بگید اطلاقش پریده. ولو تقلید نزدید اطلاق ماده رو، اما عملا اون اطلاق دیگه محلی ندارد که بخواد خودنمایی کند و عرض اندام بکند. اما اگر اومدید ماده رو تقلید زدید، نه اطلاق هیئت میتونه سر جای خودش باشه و ثمره هم داره که بگیم نه ماده اونی که واجبه حج در ذوالقعده و ذوالحجه است، اما وجوبش نه، وجوبش از قبلتر هم آمده، از اون موقع که مستدعی شده 2-3 ماه پیش این وجوب هم آمده، لذا مقدماتش واجب شده، ثمرش اینه. فایدهش یه تفاوت زمان وجوب و واجب، اون فاصله زمانی و اون فرجهی که میده به مکلف برای انجام مقدمات مفوته است، اون ثمره هم داره اتفاقا، اونجا مشکلی پیش نمیاد. بنابراین امر دائر است پس بین یک تقیید یا دو تقیید، کدومش ترجیح داره؟ معلومه که یه تغییر ترجیح داره برده، چون در دو تغییر شما دو تا خلاف اصل کردی، دو تا اصالت الاطلاق و زمین زدی و تغییرش زدی، اما در یک تغییر یه دونه اصالت الاطلاق و زمین زدی. اگر اومدی هیئت رو تغییر زدی، هم اصالت الاطلاق جاری در هیئت رو اومدی زمین گذاشتی و باش مخالفت کردی، خلاف این اصل کردی، هم اصالت الاطلاق جاری در ماده رو. اما اگر اومدیم ماده رو تغییر زدی، فقط اصالت الاطلاق جاری در ماده رو باش مخالفت کردی، اصالت الاطلاق جاری در هیئت رو باش مخالفت چی؟ نکرده ای. بنابراین اینجا هم ما باز میگیم تغییر ماده ترجیح دارد بر تغییر چی؟ به این دلیل هم همون به این استدلال دوم و همون ادعا رو دوباره تکرارش چی؟ پس دو تا استدلالشون کرد. یک، استدلال اول این که عرشبت خدمت شما که اطلاق هیئت اطلاق استقراقیه، اطلاق ماده اطلاق بدلیه، عموم استقراقی ظهورش از عموم بدلی چی هستش؟ بیشتره در شمول و عمومیت، چون افراد بیشتری رو میگیره، اون یه فرد رو میگیره، منتها در حالات مختلف. طبیعتاً وقتی این شد، این ظهورش قوی تر شد، خب بنا به تقیید و مخالفت با ظهور باشد و خلاف ظاهر کردن باشد، اونی که ظهوری که ضعیف‌تره رو آدم بعد دست بهش بزن، نه اینکه قوی تره دیگه، اینه که نباید دست بزن به قرینه ظهور قوی تر، ما باید دست از ظهور ضعیف تر چیکار کنیم؟ بردنه. اطلاق در ماده رو که عموم بدلی هست اونو بگیم ضعیف تر، اونو دست بردن بگیم اینجا تقیید خورده. این یک. دو، اگر استدلال دوم، اگر شما اومدید هیئت رو اطلاقش رو تقیید زدید، به ناچار ماده هم محل اطلاقش میپره، چون دیگه مأمور به نیستون فعل که بخواد اطلاق داشته باشن در غیر از اون قید، در فرض اون قید، در غیر از ذوالقعده و ذوالحجه، دیگه این ماده و این حج و این واجب شما واجب نیست. وقتی واجب نبود، حالا اطلاق هم داشته باشه، دیگه ثمری چی؟ محلی ندارد اطلاقش. یعنی عملا منجر به تغییر، تغییر نیست، نمیدی تغییرش بزنی، اما در عمل اثرش همون اثر تغییره، هیچ تفاوتی با تغییر چی؟ انگار دوتا تغییر زدی. اما اگر اومدی ماده رو تغییر زدی، نه این اثرش نیست که هیئت هم تغییر بخورد لزوما، نه هیئت میتونه ولو اینکه مادهش مقید به یک زمان خاص، به یک شرط خاص، به یک فرض خاصی هستش، اما هیئت مفاد وجوب مطلق باشد و حتی در صورتی که اون شرط هم نباشه باز وجوب وجود داشته باشد، این میشه، اشکالی نداره. بنابراین طبیعتاً تغییر ماده، چون یه دونه خلاف است درش بیشتر نسبت به اونم مخالفت و اصالت الاطلاق جاری در ماده هست، از تغییر هیئت که دو تا خلاف هست رو منجر میشه، هم اصالت الاطلاق جاری در ماده رو باید تغییر بزنی، هم اصالت الاطلاق جاری در هیئت رو باید دو تا ظهور رو باید زیر پا بگذاری، طبیعتاً اون از این بهتره، ما میایم ماده رو تغییر بزنیم. بفرمایید، بفرمایید. رجوع شرط به الان همینو میگه دیگه، ما میزنیش به ماده، میگیم هیئت رو تغییر نمیزنیم، الان این دو تا استدلال در همون راست است. بله الان اینجور نیست، میگه که آقا حتی اگر شما بگید امکان هم داره، اینجا دیگه جدلیه بحثش، باز هم اولویت به اینه که اون ور تقیید بخوره. در مقام وقوع ما که میگیم امکان نداره اصلا، چون گفت مشکل عقلی داره که اصلا مصنف نپذیرفت و درست هم نیست حرفش، حسی توش نیست. اما حالا نظر خودشون بود که آقا اصلا امکان نداره بخواد به هیئت بخوره، ولو به لحاظ قواعد عربی میخوره به هیئت، ولی از نظر ما این ممکن نیست و معقول نیست، باید پس بخوره به ماده، حرف ایشون بود. اما برعله بعدی چی میگه؟ میگه حالا فرض کنیم مثلا امکانشو استحالهشو بذارید کنار، بگیم مثلا امکان داره، یعنی میشود هیئت هم تغییر بخوره، اما خب میشود، ترجیح دارد بر تغییر ماده، هم ماده میشه تغییر بخوره هم هیئت دیگه، نهایتش اینه دیگه، شما اینو میخواهید بگید آیه مسلم. ما اینجا میگوییم ماده باید تغییر بخوره نه هیئت، ترجیح دارد تغییر ماده بر تغییر هیئت، یا به عبارتی ترجیح دارد حفظ اطلاق هیئت بر اطلاق چی؟ حفظ اطلاق ماده، برعکسش تو بس حفظ اطلاق برعکسش میشه. خب چرا به دو دلیل، این دو تا استدلالی که میاد در همون راستاست، متا با یک تغییر موضع جبهه رو عوض میکنه، یه خاک چیز میاد عقب محکمتر شلیک میکنه. میگه من که میگم ممکن نیست، اما شما میگی ممکنه، خیلی خب برگردیم عقب، ممکن من از این خط مقدمم یه رتبه میام عقب، میام پیش شما، خیلی خب حالا ممکنه اما واقع نشده، نمیتونه واقع بشه، اشکال داره واقع شدنش، چون ترجیح مرجوحه. ترجیح چیه؟ اونی که راجعه تغییر اطلاق ماده هست، به دو دلیل، این دو تا دلیلی است که بیانش کردیم. حالا عبارت شو بخونم تا بعد مصنف اینا قبول نداره هیچ کدوم از استدلال ایشون، میخواد مفصل راجعهشون بالاخره توضیح بده، اما به هر حال استدلال ایشونه دیگه. میفرماید که ورو بما قیل فی الدبران بین الرجوع الی الهیه او الماده به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیه و تغییر الماده به بچن، ای چه بسا قائل شدن، منظور مرحوم شیخ انصاری در مطار الانظارشه، در دوران بین رجوع به هیئت یا ماده، بین رجوع قید به هیئت یا رجوع قید به چی؟ ماده، که ما نتونیم تشخیص بدیم، گفتن ما قائل شدیم به ترجیح اطلاق در طرف هیئت و تغییر ماده، گفتن اطلاق هیئت ترجیح پیدا میکنه، دست بهش نمیزنیم، و اگه میخوایم تغییری بزنیم میریم ماده رو اطلاقش رو چیکار میکنیم؟ تغییر میزنیم. به دو وجه هم این ترجیح رو قائل شدن، اولیش چی؟ احد و هما احد الوجهین این استش که ان اطلاق الهیه یکون شمولی هم، اطلاق هیئت اطلاق چی هستش؟ شمولی و استقراقی هستش، کما فی شمول العام لافراده، کما اینکه عام وقتی افرادش رو شامل میشه، مثلا من میگم العلماء، همه افراد رو شامل میشه، یک فرد رو که شامل نمیشه، درسته؟ فان وجوب الاکرام علی تقدیر، چرا میگیم اطلاق هیئت عمومیه؟ چون هیئت مفادش چیه؟ وجوبه دیگه، درسته؟ وجوب اکرام که مفاد هیئت است، بر فرضی که اطلاق داشته باشد و قیدی نخورده باشد، این شامل تمام افراد وجود در تمام حالات می شود یا شامل بعضی از افراد می شود؟ شامل همه می شود. یشمل جمیع التقادیر التي يمكن ان يكون تقديرا له، هر فرضی که امکان دارد فرض بشه برای وجوب اکرام رو در بر چی می گیرد؟ این میشه عموم چی؟ استق راقی. بنابراین وجوب اکرام علا کل حال و فی کل تقدیر ثابته، نه فی حال دون حال، درست شد؟ و فی تقدیر دون چی؟ تقدیر. حالا این مثلا مال وجوب اکرام، یا مثلا نماز، آها نماز آیا ثابت است برای مکلف چه طاهر باشد چه طاهر نباشد یا نه؟ ثابت، اطلاق داره، چه طاهر باشه چه نباشه نماز بهت واجبه. من تو میگم حالا که طاهر نیستم پس دیگه نماز باشه، طهارت شرط وجوب که نیست که، وقتی میگیم اطلاق دارد مقید به طهارت نیست وجوبش، یعنی علا ای حالن در هر صورت علا ای تقدیرن ثابت میشه عموم چی؟ استقراقی، همه افراد رو چی؟ به همه حالات رو در بر، در عرض هم همه رو در، میگه در همه حالت شما واجبه برد، چه وضو داری چه وضو نداری، چه غسل داری چه غسل چی نداری، در همه صورت بر تو واجبه. این میشه عموم چی؟ استقراقی که اینجا ثابت هستش. این نسبت به، و در حالی که واو حالی است، و اطلاق الماده یکون بدلی یعنی غیر شامل لفرد این که حالت واحده، اطلاق ماده بدلی شامل دو فرد از افراد واجب در یک حالت چی؟ نمیشه. یعنی وقتی به شما میگه یجب علیک الاکرام یا یجب علیک الصلاه، نه منظورش این است که دو تا اکرام، سه تا اکرام، هزار تا اکرام، نه، هرچی تونستی اکرام بکنی، نه خیر، میگه یه بار که اکرام بکنی دیگه این وجوب من شده ساقط شده. یا وقتی میگه نماز بخون، نه یعنی که از همین زور که شد اذان زور گفتن متصلا نماز بخون تا غروب آفتاب، یعنی که نیستش که، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه آقا یه دونه نماز بخون، حالا هر نمازی، میخوای نماز جعفر طیار بخونی، کشش بدی توی سوره بقره بخونی به جای سوره قل هو الله، میخوای سوره قل هو الله بخونی، اونش با توه، اما یه دونه بخون. خصوصیتش هر چی میخواد باشه باش. علی ایها این میشه عمومیت علی البدل، بدلیت دارد، شمول بدلی دارد، اما شمول استقلالی که همه افراد رو باید بخونی نه، همچی شمولی درش دیده چی نشده است. و اطلاق الماده یکون بدلی ان غیر شامل لفرد این فعالت واحده، و وقتی این شد اون عمومش قوی تره، چون استقراقی همه افرادو میگیره، این فقط یه فردو میگیره، طبیعتا اون ظهورش قوی تره، جلوی ظهوری رو چکار میکنه؟ میگیره. ثانی هما دومین از عرض شود اون دو بچی که مرحوم شیخ انصاری برای ترجیح اصلاح در طرف هیئت و ترجیح تقیید ماده ذکر کردن این است که گفتن تقیید الهیئه یوجب بطلان و محل الاطلاق فی الماده و یرتفع بهی موردهو. میگن تقیید هیئت موجب میشود محل اطلاق در ماده از بین بره. محل اطلاق در ماده چی بود؟ مأمور به بود. وقتی ما میخواستیم ماده رو مطلق بگیریم، ماده رو به ما و مأمور به بر سر تقیید و اطلاقش بحث میکردیم. اگه شما اومدی گفتی این وجوب مقید است به فرض خاص، یعنی این فعلی که وجوب بهش تعلق گرفته در غیر از این فرض مأمور به و واجب نیست. خب وقتی نیست، یعنی محل اطلاق دیگه برای اون خلاصه مفاد ماده از بین رفت، دیگه غیر از اون فرض وجوب خودش رو نمیتونه اطلاق بگه. اطلاق هم اگه داشته باشه تو همین فرض باید داشته باشه نسبت به قیود دیگر. اگه من اومدم گفتم ان استطاعت فرج، استطاعت قید وجوبه، وجوب حجه، دیگه معلوم میشود که این حج، خوب دقت کنید، این حجی که واجب هستش کی واجبه؟ وقتی که من استطاعت داشته باشم دیگه. حالا اگر بگید حج اطلاق دارد، اطلاقش در چه ناحیه ایست؟ در چی؟ حج اندل استطاعته. میگه حج اندل استطاعت مطلقا بر من چیه؟ واجب هستش. حالا من بخوام این حج رو مثلا با احرام زرد انجام بدم یا با احرام قرمز انجام بدم یا با احرام سفید مثلا انجام بدم، فرقی نمیکنه. اشکالی با حوله مثلا 100 هزار تومانی انجام بدم یا با حوله 100 میلیون تومانی برم انجام بدم، فرقی نمیکنه. از اینجا وقتی این مرحله میتونه اطلاق ده، تو حج در حال استطاعت، این اطلاق تو اون محدوده فقط دیگه معنا پیدا میکنه، چون اطلاق در به ما و ماده، به ما و مأمور به. وقتی شما امرش مقید کردی، مأمور به بودن اینم به تبعش چی میشه؟ مقید میشه. وقتی این شد اطلاق، او دیگه جا نداره عرض اندام بکنه، بیشتر ظرفش جا نداره بیشتر از خودش رو بخواد چیکار کنه بگیره. اینجا مورد اطلاق ماده از بین میره، محل جولان اطلاق، اصالت اطلاق ماده از بین میره. تا قبل از اینکه این هیئت قید بخوره، او میتونست هر حجی رو بگیره، حتی حج قبل از استطاعت، اما حالا که قید خورد وجوبش به استطاعت، وجوب حج به استطاعت، دیگه اطلاق ماده فقط حجای اندل استطاعت رو میگیره، چون اون حجی که واجبه حج اندل استطاعت، هر حجی نیست، بیشتر از اون نمیتونه بگیره. پس ماده هم تقیید خود عملا دیگه یه جورایی به تبع هیئت، ماده هم یه جورایی تغییر، از این جهتی که هیئت تغییر خود، اونم تغییر میخوره بخواد نخواد. و یرتفع به این مورده، به واسطه تقیید هیئت مورد اطلاق ماده چی میشه؟ رفع چی میشود؟ اینم عرض شود خدمت شما که نسبت به این، به خلاف العکس، اما برعکسش نیست. یعنی اگه شما آمدید ماده رو تقیید زدید، این موجب بطلان محل اطلاق هیئت و ارتفاع مورد اطلاق هیئت چی نمیشه، نه اون میتونه باز مطلق باشد، ولو اینکه واجب مقید به یک فرض خاصی است، اما وجوبش قبلتر بیاد حتی در فرضی که اون قید هم نیست، باز وجوب وجود داشته باشد، این هیچ اشکالی نداره. به خلاف العکس، و کل ما دار الامر بین تقییدین کذالک، هر جا دیدید امر دایر شد بین دو تا تقیید که اینجورن، یعنی یکی شد منجر به تقیید دوم میشه، اما اون یکی منجر به تقیید اولی چی نمیشود، کانت تقیید الذی لا یجب بطلان الاخر اولا، اون تقییدی که تقیید تنهایی و تکه و موجب بطلان اطلاق دیگری نمیشود و موجب تقیید دیگری نمیشود، او چی هستش؟ اولا، عرض شود خدمت شما که هستش. این نسبت به این. بعد اون وقت ایشون وارد میشه در پاسخگویی از عرض شود خدمت شما که این دوتا دلیل، که میخواد این دوتا دلیل رو عرض شود خدمت شما که رد بکنه، این دوتا دلیل رو من قبول ندارم از شیخ انصاری. اون حالا ان شاءالله باشه واسه
جلسه بعدی ما. الحمدلله رب العالمین.